من و یا ایشونو برای پس بذارید اول من درست بدم بعدم بگید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین.
ها
اولا نشین بود
بعد شما که یه اشکال دیگه همیش باره این هست به خاطر این که حد زبطه تکرار نشد یعنی هم زبطه دستباره بعد داخل از این اشکال شباره دو به یواره دیم
چرا؟
به خاطر این که اسلام اگر ما برمان شد کمال برای تقوا قرار
بدیم الان شرط کمال نمیتونه باشه
در این سال میشه اشکال به اطلاع وارد بشه ولی وقتی که اطلاع ما جز مقدمات تنبا و جز ذاتی ها دونستیم اطلاع ما تمام میشه یعنی وقتی که هر متقی هر انسان متقی اطلاع وارد بشته باشه و اطلاع به جز ذاتی تنبا دونستیم استدلال برای ما تمامه یعنی عمل از متقی قبول میشه جز
تقوا
اسلامه کسی که
اسلام
داره
تقوا نداره
کسی که
تقوا نداره نشد دیگه. آیا اینجا حد وسط تکرار شده یا نه؟ مقدمه اول درسته، مقدمه دوم هم درسته. ما نه در مقدمه اول خدشه داریم نه در مقدمه دوم، ولی آیا حد وسط یعنی محمول در صغرا همون موضوع در کبراست؟ شما دارید اثبات میکنید که مقدمه اول درست دوم بله ما دارید تردید نداریم. ما اشکال به کبرا که نمی کنیم، اشکال به صغرا هم نمی کنیم، اما میگیم این مثل این در باز است، باز پرواز میکند، هر دو مقدمه درسته.
بله نه از این جهت
نه 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 چه ببینید ما در این قیاس اگر شما میخواید بگید قیاس مرکبه دو تا قیاسه خب اون یه بحث دیگه است، حالا باید بگید چجوری. ولی این قیاس که ما به این شکل بیایم ترتیب بدیم و بخوایم حد وسط یعنی محمول در صغرا رو موضوع در کبرا بدانیم، این نیست. محمول در صغرا غیر از موضوع کبراست، با اینکه هر دو مقدمه هم تمامه.
یک
چیز
دیگه می‌گیم که عمل مستقیم قبول می‌شود و هر انسان مستقی باید جز بوده جز بود اسلام داشته باشه و جمعه تمام اسلام هر انسان مستقی جز تقوا رو داره جز ذاتی تقوا رو
این که نمیشه این کار تنگیه ها دیگه باز میشه شما
یه باید این
به کار برد نه ایشون همین میخواد بگی یعنی دو تا قیاس باشه اینجا یعنی اول یه قیاسی درست بکنیم ببینید یه قیاسی درست بکنیم بعد نتیجه اون رو مقدمه قیاس دیگه قرار بدیم. این حالا دو تا قیاس رو کامل بنویسید من ببینم. حالا
این
نما یتقبل الله من المتقین خب
و هر انسان متقین جزء تقوا را دارن
المتقین خب بفرمایید المتقین از حضور شما نه اینجوری بگید متقین حتما مسلمانند
من خواهد یعنی یاد درشه هر انسان مستقیم هم جدو
تقوا
رو داره
جدو تقوا
هم
اسلامه هست
عمل یعنی همه
شکار شده. ببینید نشد شما میفرمایید که هر انسان چیز خداوند از متقین قبول میکنه هر متقی واجد جزئی از تقوا هست که اسلام اینو میخواد اینجا بیارید
بخشی که جزء یکی از اجزای
اساسی چه کبرایی هر متقی جز مثل میگه هر کلی جزء خودش رو دارد نه میخواید که به ضرب و زور که نشه این چه کبراییه میگه هر کلی واجد جزء خودش میباشد این که شما اینو بنویس ببین شما این دوتا قیاس رو قشنگ بنویس قشنگ مشخص کن حد وسط اینجا چیه اونجا چیه بعد اون وقت بعد که تمام که الان اینجا بخوایم با هم پیش بریم ببینیم آیا حل داری، ندی همه یه رب طول میکشه. باز ما از بحث نمیم. نه دیگه، نه دیگه، این برای سابق و لاحقه. دلیل ششم بر اختصاص احکام و فروع به مسلمین مفهوم موافق روایات دال بر بطلان عبادات مخالف است. در روایات زیادی وارد شده عمل و عبادت مخالف، یعنی کسی که منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام و به خصوص امیرالمؤمنین هست، باطله. یعنی عبادت عامه، عبادت اهل سنت. وقتی عبادت مخالفین که در اصل اسلام و نبوت و بسیاری از امور با اهل تشیع مشترکند باطل باشه، به طریق اولا عبادت کافر باطل خواهد بود. پس دلیل ششم در واقع اولویتی است که از روایات دال بر بطلان عبادت مخالفین استفاده میشه. مفهوم اولویت، مفهوم موافق. خب اولا این روایات، خب روایات متعددی است. مستدل میگوید روایاتی مثل لم یناد احد بشیء مثل ما نودی بالولایه، یا بنی الاسلام علی خمس، که یکی از اونها مسئله ولایت. وسائل جلد یک صفحه 7 باب 1 از ابواب کتاب الطهاره حدیث 2. احادیث زیادی حالا در این رابطه وارد شده. بر اساس این روایات عمل کسی که ولایت را قبول ندارد، یعنی جانشینی ولافصل امیرالمؤمنین را منکر است، حداقل این است که معلوم نیست صحیح باشه. در بعضی از روایات تعلیل شده بر مخالفت، بر بطلان، به این امر که اعمال اونها به راهنمایی و هدایت ولی نیست. اونها اعمالشون را از جایی اخذ کردند که منبع درستی برای احکام به شمار نمیاد. احکام رو باید از منبع خودش که ولی خداست و مطلع از احکام باید اخذ بشه. کسی که از این سرچشمه سیراب نشه و احکام را از او اخذ نکنه، عملش صحیح نیست. خب حالا ببینیم آیا، خب اگر این روایات ثابت بشه، عبادت مخالف باطل باشه، به طریق اولا عبادت کافر باطل خواهد. اگر اون باطل باشه این به طریق اولاست. حالا بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل تمامه یا نه. این روایات البته با با قطع نظر از این که حالا معارض هم دارد، دلالت میکنه بر بطلان اعمال اونها در صورتی که واجد شرایط صحت نباشه. یعنی چی؟ به عبارت دیگر از این روایات استفاده نمیشه که اگر عمل مخالفین دقیقا منطبق باشد با اعمالی که ما انجام میدهیم، یعنی واجد شرایط صحت باشه، این هم باطل باشه، مخصوصا با تعلیلی که در روایات بعضی روایات ذکر شده. ببینید اگر وجه اشکال به علت بطلان عبادات اونا اینه که اینا رفتن احکام رو از کسانی گرفتن که صلاحیت بیان احکام رو ندارن، حالا فرض کنید یه عملی است پیغمبر اکرم انجام میداده، این مشترک بین خاصه و عامه است، حالا کسی از خاصه ببخشید کسی از عامه و مخالفین این عمل را دقیقا منطبق بر آنچه که نزد اهل ولایت معتبر انجام بده، آیا از این روایات استفاده می شود بطلان این اعمال؟ این روایات دلالت نمی کنه بر بطلان این اعمال. پس روایات در واقع دلالت میکنه بر بطلان اعمالی که واجد شرایط نیستند، اعمالی که موافق با مذهب امامت نیستند، اونایی که موافق با مذهب اهل بیت نیستند، اما بطلان بقیه اعمال رو نمیشه استفاده کرد. پس اگر این ادعا را در مورد این روایات کردیم و اولویت مورد استدلال هم مخدوش میشه، ما در صورتی میتونیم به اولویت این روایات استدلال بکنیم که اصل بطلان عبادات مخالفین ثابت میشه، در حالی که بطلان عبادت مخالفین رأساً ثابت نشد، فوقش اعمالی است که بر طبق اینها نیست. پس دلیل شما هم تمام نیست. نتیجه کلی بحث حالا چی شد؟ بالاخره ما 6 تا دلیل گفتیم، در هر 6 دلیل هم اشکال کردیم. بالاخره آیا عبادات کافر صحیحه یا نه؟ به عبارت دیگه آیا اسلام شرط صحت عبادت هست یا خیر؟ ادله‌ای که برای اثبات اشتراط اسلام در صحت عبادات اقامه شد همه مورد اشکال بود. از مجموع اشکالاتی که بر این ادله وارد کردیم میتونیم این نتایج رو برشماریم که اولا در مورد کافر به خدا قطعا نمیتونیم ملتزم به صحت عبادات بشیم. عمده اشکال این مسئله هم مسئله عدم تمشی قصد قربت از کافره، بالاخره عبادت قوامش به قصد قربته، کسی که کفر به خدا دارد اصلا ازش قصد قربت متمشی نمیشه تا عمل عبادی او متصف به وصف صحت بشه. دلیل دومم که در رابطه با قصد قربت بود، از این جهت مورد اشکال قرار گرفت که نمیتواند بطلان عبادت کافر به جمیع اقسامهی را ثابت کنه، ولی اصلش رو ما فی الجمله موافق بودیم. گفتیم از اون دلیل استفاده میشه بطلان عبادت کافر به خدا و فوقش کافر به رسول، اما بقیه اقسام کافر نمیشه استفاده کرد بطلان عبادت شد. پس در مورد کافر به خدا عبادت او صحیح نیست. داریم جمع‌بندی میکنیم بحث رو، خوب دقت کنید. اما منکر خدا و رسول هم شاید بتونیم بگیم عبادتش صحیح نیست. چرا؟ چون اعمال عبادی که در اسلام وارد شده سابقه‌ای در ادیان دیگه نداره. اگر هم باشه در اصل به اصطلاح ماهیت عبادت مشترکم، و الا اشکال عبادات، مقدارش، کمیتش، اینا کاملا متفاوته. اونی که مسلمان ها انجام میدن با اونی که مسیحی ها انجام میدن. حالا فرض بفرمایید همه انسان هایی که خدا رو پرستش میکنن سجده دارن، رکوع دارن، ولی سجده تنها و رکوع تنها یا کارهای دیگه مسائل مالی دارن، اینا عبادت نیست. روزش اینا شکلش فرق میکنه، مقدارش فرق میکنه، زمانش فرق میکنه. خب ما روزه واجب 30 روزه ماه رمضان داریم، کدوم یکی از این ادیان اینو داره؟ کتب علیکم الصیام، اصل صیام، ولی آیا شکلش، زمانش، مقدارش اینا اینجور نبود؟ خیلی خوب، اما نداریم الان. بله اصلش درست در اصل روزه، اما زمانش چقدر بوده اینو معلوم نیستیم. علی حال با توجه به این که عبادات در اسلام سابقه ای در ادیان دیگر نداره، لذا کسی که منکر نبوت است اساسا معتقد نیست که این عبادات از ناحیه خدا باشه، یعنی اونها رو مأمور به خدا نمیداند و عقیده ندارد که اینها مقرب عبد به سوی خدا باشند، لذا با این وصف قصد قربت هم از او متبشی نمیشه. پس کافر به نبی هم عبادتش صحیح. خب عمده ملاک ما برای این که این دو قسم را ذکر کردیم که عبادتشون صحیح نیست همون دلیل دوم بود. بقیه ادله هم که ملاحظه کردید مورد خدشه قرار داد. حالا بقیه اقسام کفار چی؟ آیا عبادات بقیه اقسام کفار صحیحه یا باطله؟ این ادله ازش استفاده نمیشه. بقیه اقسام کفار عباداتشون باطل باشه، لذا در جمع‌بندی از این ادله نتیجه اینه. ما میگیم کافر به خدا و کافر به رسول خدا عباداتشون باطل، اما بطلان عبادت بقیه کفار ثابت نیست. حالا نتیجه این بحث چیه؟ بالاخره شما دیگه باید بتونید پاسخ بدید. آیا در اصل بحث ما که آیا اسلام شرط صحت عبادت هست یا نه، نتیجه چیه؟ نتیجه مثبت یا منفیه؟ با این مطالبی که حد کردیم بالاخره میتونیم بگیم اسلام شرط صحت عبادت یا نه؟ بله، اسلام، بله اسلام عبارت است از اقرار به شهادتین. این شهادتین، خود شهادتین اقراره، اقرار به خداوند تبارک و تعالی لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب پس اسلام شرط صحت عبادت هست، نتیجه بحثای ما این میشه. ببینید ادله رو همه رو رد کردیم، ادله رو خدشه کردیم، در بین ادله یکی دلیل که دلیل دوم بود به نوعی این مطلب ازش استفاده شد که در مورد کافر مانع عمده ادب تمشی قصد قربته. تو این فقط نسبت به کافر به خدا و رسول خدا معنا پیدا میکنه، سایر اقسام کافر نمیتونی بگیم عبادتش صحیح نیست. چی فرمودید شما؟ کیا؟ بقیه اقسام کفار کیان؟ اونا مسلمون هم دیگه، یعنی حداقل منتحل به الاسلام هم. توجه دارید؟ وقتی میگیم کفر، وقتی میگیم خدا رو قبول دارن، رسول اسلام رو قبول دارن، چرا دیگه؟ من عرض کردم دیگه، حالا مثلا فرض کن کسی که اهل قلوب میشه، ناسبی، البته مگر اینکه دلیل ما داریم به حسب اینه، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم در مورد بعضیا که به دلیل خاص عباداتشون باطل باشه. خیلی مثلا فرض کن کسی حالا مرتد شده، باز اون اگر دلیل خاص داشته باشه، درست فرمودی؟ ببینید این که ثواب داده بشه یا نه، این که کمکی به اونها بکنه، اون یه بحث دیگری است. ولی بالاخره مانعی برای صحت عبادت اونها نیست. مالش تو اهل عامه رو میگی؟ عامه؟ نه، منظور ببینید آخه اینا اقسام مختلف دارن، منظورتون اونا اصلا کافر نیستن، اونا اصلا کافر نیستن. گفتم تازه معارضم داره اون روایت، اون که اصلا از بحث خارجه. اینا رو صاحب حدائق مثلا حالا بیشتر روش تأکید کردن. الله عبادت مخالفین، حالا اینا یک کسی علم داره به قول من جاهل مقصره، اون یه بحث دیگه است. جاهل مقصر اگر از اهل ولایت هم باشه عبادتش قبول نیست. اینا حالا تأثیر داده. یه بحث دیگری که بحث آخرم بوده، وقتم گذشته، این دیگه نمیخواستیم بمونه، یه بحث مختصری بود راجع به اموری مثل عتق و وقف و صدقه، که اینا چی؟ اگر کافری صدقه بده، اگر کافری عتق بکنه، آیا اینا صحیحه یا نه؟ این چون سه چهار تا دلیل در مورد این مسئله وارد شد، یه اختلافی هم اینجا وجود داره، ما یه ادله رو باید بررسی کنیم. امروز هم من حالم اصلا مساعد نیست. روز چهارشنبه هم هست، یه روایت هم باید بخونیم، اینه که این رو میگذاریم برای شنبه شنبه. اما به هر حال حداقل چهارشنبه فرصتی است که با مرور بر یک روایت هم من متذکر بشم، هم شما انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده در پرتو کلمات نورانی ائمه معصومین علیهم السلام در مسیر هدایت قرار بگیریم. روایتی است از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: ثلاثه من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخره: حقوق الوالدین والبغی علی الناس و کفر الاحسان. سه گناه از گناهان مجازاتش زودتر، یعنی در همین دنیا واقع میشه، و به آخرت واگذار نمیشه. یکی عقوق والدین، دوم بقیه بر مردم، کسی که نسبت به مردم بقیه و ظلم و کاری بکند نسبت به مردم که باقی محسوب بشه، و سوم هم کفر نسبت به احسان، یعنی ناشکری نسبت به احسان و نیکی دیگران. ببینید گناه و معصیت در این عالم بدون مجازات نیست. وقتی قرار بر این است که همه اعمال و رفتار انسان مورد بازخواست قرار بگیرد، از عمرش، از حرکاتش، سکناتش، حتی از خطورات ذهنیش، نعمتهایی که به او داده شده، همه چیز مورد سوال قرار بگیره، طبیعتا نسبت به عملی که بر خلاف فرمان الهی انجام میده، مخالفتهایی که با اوامر و نواهی الهی میکنه، این بدون تردید استحقاق مجازات پیدا میکنه. حالا اگر کسی توبه کرد به حسب اون چی که خداوند تبارک و تعالی وعده فرموده و تفضل فرموده، توبه ماهی سیئاته، محو کننده گناهان، و توبه هم در این دنیا ارزش داره. یعنی کسی که توبه میکنه واقعا گناهانش رو پاک میکنه، و این حد و زمان و مرز هم نداره. اگر کسی به حسب واقع توبه بکنه و قصد بازگشت داشته باشه، این همه گناهانش رو پاک میکنه. لذا گاهی ما بسیار فکر میکنم معامله گران کودنی هستیم که در بازار زندگی اگر گناه هم میکنیم حداقل فرصت توبه برای ما فراهمه که توبه بکنیم، اما نمی کنیم. حداقل اینقدر تدبیر داشته باشیم که اگر کاری را برخلاف خواست خدا انجام دادیم، شبش، آخر هفتهش، آخر ماهش به خدا بگیم خدای ببخش، ما از روی نادانی و جهالت این کار رو کردیم، توبه کنیم. یا بعضی از اعمال است که به خاطر اون اعمال گناهان انسان رو خدا میبخشه، اما اگر کسی گناه بکنه توبه نکنه، یا بعضی از کارهایی که اون کارها طبعش اقتضا میکنه که توبه اش که گناهانش پاک بشه نداشته باشه، این دیگه قطعا عقوبت، گرفتار عقوبت خواهد شد. باز مگر این که در قیامت شفاعت پیامبر و اهل بیت شامل حالش بشه. بالاخره خداوند تبارک و تعالی دنبال بهانه است برای اینکه بشر به جهنم نره، برای اینکه عذاب نشه. ما همین رو اگر درک بکنیم که خدا دوست نداره بشر در جهنم معذب باشه. شما نگاه کنید اینقدر ایستگاه در این مسیر تعبیه کرده که دست افراد رو بگیره و نجاتشون بده، نه فقط این دنیا، روز قیامت شفاعت میده دیگه. البته اینو همه یک شایستگی هایی میخواد. خداوند دنبال بهانه است برای اینکه بشر عذاب نشه. این دیگه دلسوزتر از خدا نسبت به بنده پیدا میشه. خدا که مثل ماها نیست که دنبال بهانه ایم که هم دیگر رو اذیت کنیم. انسان ها، مگر انسان هایی که نفس و روحشون مزکا باشه، آدم های کریم باشن، انسان هایی که اهل بزرگواری باشن، بلا انسان های عادی نگاه کنید اصلا دنبال بهانه برای که همدیگر رو اذیت کنن، دنبال بهانه برای که همدیگر رو خورد کنن. خدا دنبال بهانه است برای که انسان رو نجات بده. خب اگر از همه این گذشت اقام، اما بعضی از گناهان، بعضی از ذنوب فرصت ایجاد شده برای فرار از عقوبت که در رابطه با سایر گناهان هست، اینجا این فرصت داده نمیشه، همینجا اقاب میشه. این خیلی مهمه. ببینید این زود انجام دادن عذاب، جلو انداختن عقاب و مجازات، اولا به معنای این نیست که در آخرت عقاب نداره، این یعنی هم در اینجا عقاب داره هم در اونجا، هم اینجا اثر وضعی داره هم اونجا. بعد مهمتر اینه که اگر در اینجا عذاب صورت بگیره، فرصت‌های بازگشت دیگه فرصتی برای بازگشت نیست، حداقل در اینجا. بعضی از گناهان این خاصیت رو دارن که عقوبتشون جلو بیفته. حالا ممکنه کسی اینا رو درک نکنه یا بعضی هم درک بکنن، چون سر آدم به سنگ نخوره خیلی این چیزا رو نمیبنده. میگن چوب خدا صدا نداره توی مردم، خیلی وقتا خیلی اتفاقات اینجوری است. حقوق والدین، مسئله پدر و مادر خیلی مهمه. اگر فرزندی گرفتار حقوق والدین بشه و این تو همین دنیا مجازات میشه، و از اون ور کسی که به پدر و مادرش محبت بکنه، یعنی واقعا خودش را نسبت به پدر و مادر کل عبد ببینه، خیره این حساب بکنه حالا اگر من به جایی رسیدم، کسی شدم، حالا پدر من مثلا اصلا این اگر پدرش بی سواد، خودش علامه ده، باید خودش در مقابل پدر کل عبد ببیند، احترامش، رعایت نصایحش، مادر، پدر، از این برم رعایت پدر و مادر از اون بر آثار و برکات داره. حقوق والدین عرض حضور شما تو همین دنیا یقه و گریبان انسان رو میگه. دوم بقیه بر مردم، کسی که مردم ظلم میکنه، مردم رو اذیت میکنه، این تو همین دنیا گرفتار میشه. و کسی که نسبت به احسان ناشکره، یه کسی احسان میکنه، بعضی اهل شکرن، بعضی اهل قدردانی هن. شکر احسان برکات رو بر انسان افزایش میده. نمک نهاد شناسی همی که تو چیزا داریم، یه عده رو دیدید بالاخره میگن نمک خورد و نمک تو شکست، یه عده تو همین دنیا آدم میبینه بالاخره یه عده ای در دامن یه بزرگی، در دامن یه کسی خودشون رشد میکنن، از نمک او و از سفره او و از اعتبار او بهره میگیرن، اما نمک ناشناسی میکنن. احسان بهشون میشه اما کفر میبرزن نسبت به احسان. این آدم هم تو همین دنیا گرفتار عقوبت میشه. بعضی از گناهان این خصوصیت رو دارن. ببینید اینجا اسم نماز رو نیورده، اسم روزه رو نیورده، اسم هیچ کدوم از این عبادت ها رو نیورده. اینا همش مال دیگرانه. حقوق والدین مال پدر و مادر. بغی و ناس، کفر احسان. بالاخره اگر نسبت به دیگران اینجا رعایت بشه، خب همینجا باید پاسخش داده بشه. ثلاثه من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخره، حقوق الوالدین و البغی على الناس و کفر الاحسان. و ما خودمون، بنده خودم تو همین عمر کوتاه خیلی از این وقایع دیدیم که واقعا عقوبت بعضی از این گناهان تو همین دنیا. ان شاء الله خداوند ما رو از این افراد قرار نده. الحمدلله رب العالمین.